واقعیت و در یک کلمه منطق نور و هدایت. بنابراین ترویج چنین فرهنگی نباید ترویج خشونت و خونریزی خوانده شود. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسینی زلیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. کاروان اسرای کربلا در ظهر روز 11 محرم از کنار بدنهای شهدا عبور کرده و راهی کوفه شدند. عمر ابن سعد روز 11 محرم سال 61 هجری یکی دیگر از فجایع و ظلمهای خود را در تاریخ رقم زد و خانواده امام حسین علیه السلام و بازماندگان شهدا را و اسارت گرفته و آنها را در نیمی از روز از کنار قتلگاه شهدای کربلا عبور داده و به سمت کوفه راهی کرد. روز 11 محرم الحرام سال 61 هجری بود. عمر ابن سعد سر مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام را به خولی سپرد تا به قصر عبیدالله ابن زیاد ببرد. خولی آن سر مطهر را در خرجین اسب خود قرار داده و این در حالی بود که هرچند بعد از شهادت جانسوز امام حسین علیه السلام در ظاهر حوادث عاشورا تمام شده بود، اما این آغازی از ماجراهای اسارت اهل بیت اون حضرت بود، مانند غارت لباسهای حضرت سید الشهدا علیه السلام، تاختن اسب بر بدن مطهر امام حسین علیه السلام، غارت کردن خیمه ها و آتش زدن آنها و فرستادن سر مبارک امام حسین علیه السلام به کوفه، از جمله اتفاقات بعد از شهادت امام شهید ماست. روز 11 بیماری امام سجاد علیه السلام شدت گرفته بود. حضرت زینب سلام الله علیها پرستاری اون حضرت و کودکان یتیم را بر عهده داشتند. زنان و کودکان در روز با بدنهای خسته و لباسهای خاکی و خونالود در انتظار اسارت بودند. در همین شرایط بود که عمر سعد به لشکرش دستور داد سر مبارک شهدا را از بدنها جدا کردند که خدمت امیرشان در کوفه بفرستند. ظهر روز 11 محرم سال 61 هجری بود که کاروان اسرا آماده شدند و عمر سعد دستور داده بود قبل از حرکت خیمه های آنها را به آتش بکشند. و السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من زیارتک السلام علی الحسین. وعلى علي بن الحسين وعلى على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
شهیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای منی. شوریدم و شهیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای منی. باد بر سر خانه تو یا حسین، باد به دلم حسرت کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه امروز عرفان سرخ رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا فردا و سلامی دوباره، حق یارتان. ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
عضو طالبان: حکومت شورایی اداره امور افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. آخرین تحولات میدانی افغانستان: و واکنش دیگر کشورها نسبت به تحولات افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. یک فرمانده ارشد طالبان میگوید احتمالاً حکومت شورایی اداره امور افغانستان را بر عهده خواهد گرفت و هبت الله آخوندزاده رئیس این شورا خواهد شد. وحید الله هاشمی از فرماندهان ارشد طالبان در مصاحبه با رویترز افزود سیستم دموکراتیک پایگاهی در افغانستان ندارد و شاید حکومت شورایی اداره امور در افغانستان را بر عهده گیرد. هاشمی گفت هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان میماند و در صورت تشکیل یک شورای حکومتی در رأس آن قرار میگیرد. این فرمانده ارشد طالبان افزود بسیاری از جوانب مربوط به شیوه حاکمیت طالبان بر افغانستان هنوز مشخص نشده، اما افغانستان یک کشور دموکراتیک نخواهد بود و سیستم ما قانون شریعت است و بس. فرمانده طالبان همچنین از تلاش برای جذب نظامیان و پیوستن نیروهای این گروه به صفوف ارتش و نیروی هوایی نیز خبر داد. هاشمی اظهار کرد در روزهای آینده درباره بکارگیری سربازان و خلبانهایی که برای دولت ساخت شده کار می کردن تصمیم گیری می شود. تا طالبان می‌خواهد یک نیروی ملی جدید ایجاد کند که شامل اعضای خودش و سربازان دولتی مایل به همکاری باشد. او یادآور شد در میان طالبان هیچ کس خلبانی نمی‌داند، در حالی که نیروهای این گروه در هنگام تصرف شهرها و عقب نشینی نیروهای دولتی و خارجی تعداد زیادی هلیکوپتر و هواپیما به غنیمت گرفتند. آخرین تحولات میدانی افغانستان را در گزارش همکارم سید محمد امین عالمی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز. دیروز سراسر افغانستان شاهد برگزاری مراسم عزاداری عاشورا یا سالگرد شهادت حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام بود و کابل پایتخت هم همانند دیگر نقاط افغانستان این مراسم را در جاهای مختلف شاهد بود. به طور مثال ما شاهد حضور دسته های سینه‌زنی در نقاط مرکزی، غرب، شرق و شمال شهر کابل بودیم. این دسته های سینه‌زنی برخلاف تمامی سالهای قبل روی سرک برآمده بودند و در روی سرک به سینه‌زنی و عزاداری پرداختند. تعدادی از افراد طالبان هم برای تأمین امنیت این عزادارها گماشته شده بودند که تا پایان روز این عزاداری‌ها، تا عصر دیروز این عزاداری‌ها ادامه داشت و شاهد هیچ گونه بروز هیچ گونه رویداد امنیتی هم نبودیم. با این وجود من با چند تن از این عزاداران هم صحبت کردم. در پاسخ به این که آیا مانعی خواهد توانست شما را از گرامی داشت از عاشورا باز بدارد، باید گفت که ما در هیچ مقطع تاریخی چنین کار را نخواهیم کرد و تحت هیچ فشاری دست از شعائر دینی و ارزش‌های دینی مذهبی ایمان بر نخواهیم داشت. در این زمان برخی ها هم با خوشبینی اندکی نسبت به رویکرد طالبان که حالا بر افغانستان و تقریبا کل افغانستان مسلط هستند نگاه می‌کردند. عزاداران پایتخت نشین خواهان این هستند که فضای صمیمیت، مدارا و همدیگر پذیری و اخوت اسلامی را طالبان بتوانند هرچه بیشتر تقویت کنند تا در سایه آن هم از سوی در داخل افغانستان بتوانند وجهی مقبول پیدا کنند و بعد از آن بتوانند در سطح منطقه و سطح بین الملل هم وجهی مقبولی را از آن خود کنند.
آیه عالمی، چند روزی است که گروه طالبان در افغانستان به خصوص کابل قدرت را به دست گرفتن. در رابطه با اوضاع امنیتی پایتخت بر ما بیشتر بگوین که چه قسم است؟
اجازه بدین قبل از هر گونه توضیح در خصوص ارائه در خصوص اوضاع امنیتی پایتخت این مسئله را خدمت شما شنوندگان عرض برسانم که من شخصا به خاطر دارم که در 7 اکتبر 2001 آمریکا با بمب‌های B-52 وارد شد در افغانستان و در این کشور تنظیم. حالا هم ما شاهد بودیم که تنها یک روز پس از آن که طالبان به کابل مستقر شدند، شهروندان غیر نظامی افغانستان باز هم از طیاره آمریکایی به زمین افتادند و جانهای خودشان از دست دادند. در کل میتوان گفت که وضعیت در کابل به گونه‌ای است که اگرچه هیچ گونه تهدید امنیتی وجود ندارد و طالبان در سراسر شهر ایستای بازرسی افراد کردند، اما داستان در برخی از نقاط این شهر بسیار تکان دهنده است. به طور مثال اگر شما سری به برخی از سفارتخانه ها در منطقه دیپلمات نشینی وزیر اکبرخان بزنید، خواهید دید که هزاران تن از مردم در پشت این دروازه ها صف کشیدند تا به زعم خودشان بتوانند برای فرار از کشور راهی را پیدا کنند. در یک مورد ما شاهد استقرار یک تانک هاموی در برابر سفارت انگلیس هستیم که طالبان این تانک در اینجا مستقر ساختن و مردم هم با انداختن یک ورق در داخل این تانک که سرش باز هست، این ورق ورق درخواستی هست که در اون مشخصات مانند نام پدر و مشخصاتی از این قبیل نوشته شده و برای این مردم گفته شده که شما این ورق ها را در داخل این تانک بیندازید و مسئولین سفارت انگلستان پس از بررسی نوراق به این درخواست های شما پاسخ خواهد داد. و این در حال اتفاق میفته مسائل در کابل که سفیر فرانسه و همچنین سفارت بریتانیا در کابل اعلام کرده بود که اونا هیچ گونه خدمات ارائه ویزا را برای شهروندان عادی افغانستان ندارند. کم چیزی بیشتر یا کمتر از 50,000 نفر ما همکنون شاهد هستیم که در اطراف میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در شرق پایتخت تجمع کردند و خواهان ورود و میدانوایی هستند. در روزهای اولی که طالبان در کابل و کابل آمدن، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان که حتی برخی از اونا فاقد کوچکترین مدرک هم بودن، توانستن با استفاده از ازدحام و خالی بودن میدان هوایی سوار هواپیمای آمریکایی شوند و کشور را ترک کنند. اگر چه گفتن بشود که تعدادی از این پروازها کابل و به مسجد قندهار، قطر و تاجیکستان ترک کرده، اما چیزی که ما در سیمای مردم افغانستان می‌بینیم و در اظهارات کابل نشینان می‌بینیم، به دنبال این هستند اکثریت این و بعضی اونایی که در ساختارهای دولتی ناصای بین‌المللی، رسانه‌ها و دیگر مؤسسات کار کردن، به دنبال این هستند که به هر طریقی این کشور را ترک کنند. یعنی مثلا ناتو هم اتفاقا گفته که تاکنون هواپیماهای نظامی خارجی موفق به خارج کردن 18,000 نفر از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی شدند که اکثر این افراد دیپلمات‌ها، کارمندان سفارتخانه‌ها و افرادی هستند که به نحوی در ارتباط با خارجی‌ها بودند. البته یک گزارش دیگری هم منتشر شد که یک پرواز طیاره انگلیسی همسر یک کماندوی انگلیسی را که در افغانستان بود سوار کرده و با همین یک مسافر پرواز کرده، کابل را ترک کرده. و این در حالی است که آنگونه که خدمت شما به عرض رساندم، دست کم دوروبر 50,000 نفر در اطراف میدان هوایی کابل همچنان حضور دارند و گزارش ها می رسند که از روز نخست تا امروز، یعنی که امروز روز پنجم هست، دست کم 12 نفر در اثر یا ازدحام یا شلیک مستقیم یا هم از در نتیجه افتادن از طیاره جانشان از دست دادند.
آقای عالمی، کوتاه بر ما بگوین، این روزها پرسش مهم در میان مردم افغانستان میتونه ای باشه که البته ما در رسانه هم میبینیم، ای که طالبان حالی که در کابل قدرت به دست گرفتن، آیا کدام اقدام شده ای که بالاخره چه کسی مسئولیت را به عهده میگیره، به صورت شورای اداره خواهد شد افغانستان یا ای که کدام سیستم دیگر است؟ ای باره اطلاع دارین شما؟
اتفاقا شخصا با زبیر المجاید سخنگوی طالبان در نشست خبری است این خصوص حرف دادم و این تاکید کرد که افغانستان به زودی در نتیجه موافقت سران دولت، سران سیاسی در افغانستان و سران گروه طالبان دست به برخورداری با یک حکومت همشمول خواهد رسید. به همین دلیل زبیر المجاید تاکید کرد که در این حکومت همشمول ارزش‌های ملی و اسلامی حفظ خواهد شد و نگرانی هایی که اکنون وجود دارد از بین خواهد رفت. بطور مثال تاکید کرد که ما به مسائل مانند حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان و مسائلی از این دست احترام خواهیم گذاشت. و حتی تاکید کرد که ما در ساختار دولت نیاز به حضور زنان داریم، بویژه در قضا و حتی در ساختار پلیس. در خصوص رسانه های باز نظر کرد که در چارچوب شریعت اسلامی و قوانین و ارزش‌های پذیرفته شده مردم افغانستان این رسانه ها
نشست رهبران ارشد سیاسی و نظامی طالبان در ولایت قندهار. جزئیات را در گزارش عزیز زاهد بشنوید.
رهبران ارشد سیاسی و نظامی طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، جایی که مهد نظامی و سیاسی طالبان بود و هست، هم اکنون سرگرم مذاکرات حساس و سرنویساز برای آینده سیاسی افغانستان هستند. این مذاکرات هم اکنون به شمول اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر با رهبران نظامی طالبان و رهبران قومی و سران سیاسی افغان در قندهار جریان دارد و امکان دارد که این رهبران سیاسی و نظامی طالبان و سیاسیون دیگر افغان مستقر در قندهار به زودترین فرصت راهی کابل پایتخت افغانستان شوند. برخی از منابع به رادیو دری خبر دادند که امکان دارد بعد از بحث های نسبتاً طولانی، یک شورای رهبری متشکل از طالبان و رهبران سیاسی افغان تشکیل و افغانستان را عملاً از خلای قدرت بیرون کند. شهروندان افغان لحظه شماری و ساعت شماری می کند که هر چیز زودتر صاحب حکمت مشروع، فراگیر و همشمول شوند و افغانستان دارای یک نظام شوند که به جامعه جهانی مورد قبول و به یک حل سیاسی برسند. با فلج شدن عملی خدمات عامه از جمله بانک‌ها، مکتب‌ها، پوهنتون‌ها، کارخانه‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازار و ادارات دولت و بسته شدن ادارات دولتی، باعث فشار ملت علیه طالبان شده است. تا طالبان هم زیر فشار شدید افکار عامه و ملت در مورد خدمات آینده و نحوه حکومتداری هستند و خواهان هر چیز زودتر باز شدن ادارات دولتی هستند. اما کارشناسان به این باور هستند که عرضه حکومتداری الکترونیکی بعد از فرار زیاد از جوانان تحصیل کرده و مدیران ادارات پیشرفته و برخی به خارج از افغانستان برای طالبان به یک مشکل و دردسر جدی تبدیل شده است. در حال حاضر چشم امید افغانها برای بحث‌های سیاسی جاری در اسلام آباد، کابل و قندهار هستند تا هر چه زودتر یخ زدگی‌های سیاسی فعلی آب گردد. عزیز زاهد، رادیو دری، کابل.
تحولات میدانی ولایت ننگرهار، گزارش از محمد آصف شینواری.
در حالی که ششمین روز از حضور و تسلط طالبان در ولایت ننگرهار آغاز شده، در این مدت که طالبان زمام امور را در این ولایت به دست گرفته است، تقریبا به تمامی ادارات ملکی و نظامی مسئولان سرپرست گماشتن. اخیرین اداره که تا اکنون از طرف اینها کسی به عنوان مسئول و یا سرپرست گماشتن نشده بود، اداره پوانتون ننگرهار بود که صبح امروز از سوی مولوی عبدالباقی حقانی، رئیس کمیسیون تحصیلات عالی، که به عنوان دیگر به حیث وزیر تحصیلات عالی نامیده میشه، شخص با حیث سرپرست پوهنتون ننگرهار گماشته شد. از سوی دیگر در یک اعلامیه که از دفتر والی ننگرهار پخش شده، از تمامی ملایمامان مساجد خواسته شده که در خطابه های نماز جمعه امروز بالای سه نکته مهم تمرکز بکنه که در مورد وحدت بین مسلمانان در افغانستان، همچنان تامین امنیت و جلوگیری از فرار مردم از افغانستان و حمایت از نظام کنونی، اداره کنونی، سه نکته مهم است که باید علما آن را به مردم تشریح و توضیح نماید تا مردم احساس آرامش بکنه. در شهر جلال آباد با وجود از اینکه امنیت تامین است مشکلی وجود ندارد، اما هنوز هم بانک ها و بازار صرافی مسدود است و مردم از این بابت نگران هستند. تحریم اقتصادی از سوی امریکا که گویا پول افغانستان بانک را در امریکا کنگل نموده منجمد کرده، سبب نگرانی مردم شده و از آینده ناروشن اقتصادی افغانستان در حراس هستند و تا اکنون از مسئولان طالبان نیز به مردم در این خصوص چیزی گفته نشده تا سبب قناعت مردم باشد. روز گذشته اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر شده بود در مورد مناسبات تجارتی با کشورهای همسایه یادآوری شده بود و از کشور هندوستان نام برده شده بود که گویا طالبان نمیخواد با این کشور روابط تجاری داشته باشد، اما مجاهد در این اعلامیه این آوازه ها را نادرست خواند و گفت که با تمام کشورهای همسایه و جهان خواستار روابط حسنه سیاسی و اقتصادی می باشد. در ننگرهار و در کل در حوزه شرق افغانستان از لحاظ امنیتی هیچ واقعه اتفاق نیفتاده، گزارش داده نشده. بندر سرحدی تورخم هنوز هم بروی رفت آمد مردم مسدود است، اما گفته می شود که در روزهای نزدیک سرنوشت این بندر روشن خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش بود از محمد آصف شینواری. سرکنسول ترکمنستان در دیدار با رئیس دفتر نمایندگی طالبان در هرات موضوعات مربوط به فعالیت‌های سرکنسولگری اشخابان در غرب افغانستان را بررسی کردند. طرفین در این دیدار بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی مردم ترکمنستان و افغانستان تاکید کردند که اساس توسعه روابط خوب همسایگی و حسن همجواری در دراز مدت است. سرکنسول ترکمنستان در شهر مزار شریف نیز با نماینده طالبان در ولایت بلخ دیدار کرد. در این دیدار که در فضای مثبت و سازنده برگزار شد، تعدادی از موضوعات خاص مربوط به اعمال وظایف دفتر کنسولی ترکمنستان در ولایت شمالی افغانستان مورد بحث قرار گرفت. وزارت امور خارجه چین از جامعه جهانی خواست به جای فشار باید از افغانستان حمایت کند. وزارت خارجه چین با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به گفتگوی تلفنی وانگی وزیر امور خارجه چین با دومینیک راب همتای بریتانیایی خود درباره اوضاع افغانستان خاطر نشان کرد. وزیر امور خارجه چین در این گفتگوی تلفنی بر لزوم حمایت مثبت جامعه جهانی از افغانستان و جای فشار مضاعف بر این کشور تأکید کرد. وانگی با بیان این که وضعیت افغانستان شکننده و بی‌ثبات است، از جامعه جهانی خواست تا از این کشور به عنوان میدان جنگ‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نکنند. آمریکا در تلاش است روند خارج کردن آمریکایی‌ها و افغان‌ها را از فرودگاه کابل که با موانع مختلف از پست‌های بازرسی مسلح طالبان گرفته تا مشکلات کاغذبازی محدود شده است تسریع کند. با گزارش آسوشیتد پرس با توجه به نزدیک شدن ضرب الاجل 31 آگوست، 10,000 نفر باقی مانده در افغانستان باید از این کشور بحران زده خارج شوند. بعد از توافق فوریه 2020 آمریکا و طالبان، روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد. یک مقام آگاه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ایجاد هرج و مرج بیش از 18,000 نفر از طریق فرودگاه کابل از این کشور خارج شدند. با گزارش روز عذرخواهی میکنم، با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ناتو افزود که ازدحام جمعیت همچنان در خارج از فرودگاه کابل ادامه دارد و آنها نسبت به خروج از کشور ناامید هستند. یک مقام قصر سفید نیز بر رویترز گفت که ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه حدود 3,000 نفر را از فرودگاه کابل خارج کرده است. به گفته این مقام آمریکایی، مجموع تعداد نفرات خارج شده از طریق فرودگاه کابل توسط آمریکا از روز 14 آگوست در مجموع 9,000 نفر است. دو هواپیمای نظامی کانادا برای بازگرداندن شهروندان این کشور، کسانی که اقامت دائم کانادا دارند و اتباع افغانستان، با کابل در رفت و آمد خواهد بود. دولت کانادا تایید کرد که کارکنان نظامی برای هماهنگ کردن تلاش‌های تخلیه با آمریکا و متحدان خود وارد کابل شده‌اند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد اکنون که کنترل فرودگاه دوباره به دست نیروهای آمریکایی و بین المللی در آمده است، ما می توانیم مرتب هواپیماهای نظامی کانادا را برای حمل و نقل افراد به خارج از افغانستان اعزام کنیم. ترودو که در کنفرانس خبری سخن می گفت بر این امر تاکید کرد که همه تلاش ها برای بازگرداندن هرچه بیشتر افراد به کانادا صورت خواهد گرفت. گزارش‌های دریافتی از شهر هرات در غرب افغانستان از آرامش نسبی و شروع دوباره کسب و کار شهروندان در این شهر حکایت دارد. تصاویر اختصاصی خبرگزاری ایران پرس از شهر هرات نشان می‌دهد که این شهر چند روز پس از ورود نیروهای طالبان به آرامش نسبی رسیده و شهروندان به تدریج به کسب و کار خود بازگشتند. همچنین با مناسبت ایام محرم، فضای شهر هرات با نصب پرچم‌های مختلف و ایجاد ایستگاه‌های صلواتی کاملا حسینی و عاشورایی شده است و مردم شهر هرات با حضور در تکیه‌خانه‌ها عزاداری می‌کنند. بازرسان سازمان عفو بین الملل پس از تحقیق در افغانستان کشتار غیرنظامیان در ولایت غزنی به دست نیروهای طالبان را تأیید کردند. بر اساس تحقیقات بازرسان سازمان عفو بین الملل از شاهدان عینی و بررسی برخی اسناد و مدارک، طالبان بین روزهای 4 تا 6 جولای 6 مرد از اقلیت هزاره را در بولسوالی مالستان ولایت غزنی تیرباران کردند. اعضای این گروه همچنین 3 مرد را پس از شکنجه خفه کردند. محققان عفو بین الملل با اشاره به این که طالبان با هدف جلوگیری از تهیه عکس و ویدیو توسط شهروندان و یا خبرنگاران، خطوط تلفن‌های همراه را در مناطق تصرف شده قطع کرده اند، خاطر نشان کرد آمار کشتار انجام گرفته توسط طالبان احتمالاً از ارقام اعلام شده بیشتر بوده است. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل در این باره گفت این کشتارهای هدفمند نشان می‌دهد که اقلیت‌های قومی مذهبی در مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان به صورت خاص در معرض خطر هستند. در بحبوحه افزایش انتقادات از خروج بدون برنامه‌ریزی نیروهای آمریکایی از افغانستان، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا بر این باورند که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن نداشت. نتایج جدیدترین نظرسنجی آسوشیتد پرس و مرکز تحقیقات مسائل عمومی NORC حاکی از آن است که اکثریت قابل توجهی از مردم آمریکا شک دارند که جنگ در افغانستان ارزشمند بوده است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که 2/3 از شرکت کنندگان در نظرسنجی تصریح کردند که فکر می‌کنند که طولانی‌ترین جنگ آمریکا در منطقه یا همان جنگ افغانستان ارزش جنگیدن نداشت. شبکه رادیویی آلمانی دویچه وله به دنبال کشته شدن یکی از اعضای خانواده خبرنگار این شبکه در افغانستان در مورد تهدید طالبان علیه خبرنگاران و نزدیکانشان هشدار داد. طالبان که در جستجوی خبرنگار این شبکه رادیویی بوده، یکی از نزدیکان وی را به ضرب گلوله کشته و یک نفر دیگر را به شدت زخمی کردند. پیتر لیمبورگ مدیر کل دویچه وله در بیانیه هشدار داد قتل یکی از نزدیکان خبرنگار این شبکه در روز پنجشنبه بیانگر خطری است که همه کارمندان دویچه وله و خانواده هایشان در افغانستان را تهدید می کند. دویچه وله هویت خبرنگار این شبکه که به آلمان منتقل شده را فاش نکرد، اما در عین حال خاطر نشان کرد نیروهای طالبان برای دستگیری این خبرنگار بعد جستجوی خانه به خانه مبادرت کرده بودند. عبور محموله‌های بازرگانی از گذرگاه‌های مرزی پاکستان و افغانستان افزایش یافته است. خبرگزاری آناتولی با استناد به گزارش‌های گمرک پاکستان گزارش داد عبور کامیون‌ها از گذرگاه‌های بین این کشور و افغانستان از 475 دستگاه پیش از 15 آگوست تاریخ ورود نیروهای طالبان به کابل و قدرت گرفتن این گروه در 17 آگوست و 1123 دستگاه افزایش یافته است و گفته یک مقام بلندپایه در گمرک پاکستان انتظار می‌رود سیر صعودی این روند ادامه داشته باشد. حجم بازرگانی بین دو کشور سال گذشته به دلیل تنش حاکم در روابط کابل اسلام آباد به 754 میلیون دلار کاهش یافت. نیمی از اعضای تیم دختران روباتیک افغانستان که بین 16 تا 18 سال سن دارند پس از به قدرت رسیدن طالبان به قطر منتقل شدند. این دختران در پی افزایش نگرانی ها پس از تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور خارج شده و به دوحه پایتخت قطر منتقل شده اند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه خبر انتقال 10 تن از 20 عضو این تیم روباتیک به قطر را تأیید کرد و رغم تضمین های داده شده از سوی گروه طالبان در مورد آزادی های زنان افغان، نگرانی از آینده این قشر از جامعه افزایش یافته است. طالبان پس از تکمیل زنجیره پیروزی های خود در 15 آگوست و سلطه بر افغانستان بارها تاکید کرده است که زنان و دختران در ادامه تحصیل و فعالیت های اجتماعی آزاد خواهند بود. سوبرامانیام جایشانکار و دومینیک راب وزرای امور خارجه هند و بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای مشترک امنیتی در افغانستان توافق کردند. حمایت از پناهندگان و اعطای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از مفاد توافقنامه وزیران امور خارجه هند و بریتانیا بود. جایشانکار روز دوشنبه وارد نیویورک شد تا ریاست جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه فناوری و حفظ صلح و مبارزه با تروریسم را بر عهده گیرد. و آخرین خبر این که بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 13 ایران فردا در مجلس شورای اسلامی ایران آغاز می‌شود. پس از بررسی 4 روزه برنامه‌های 19 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع ولایتی مجلس که در قالب بیش از 300 نشست با وزیران پیشنهادی صورت گرفت، از فردا صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران شاهد بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر خواهد بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران در زمان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا رئیس جمهور به مدت 2.5 ساعت فرصت خواهد داشت که در صورت ضرورت در صحن علنی مجلس حضور یافته و به دفاع از برنامه‌های دولت و همچنین معرفی وزیران پیشنهادی و برنامه‌های آنها بپردازد. خب عزیزان شنونده، ما در لحظات پایانی این مجموعه خبری هستیم. تا لحظات دیگر نگاهی داریم دوباره به عناوین مهمترین خبرها. عضو طالبان: حکومت شورایی اداره امور افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. آخرین تحولات میدانی افغانستان. و واکنش دیگر کشورها نسبت به تحولات افغانستان. با این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را در این عصر جمعه دنبال میکنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بشنوید تکرار برنامه همراه با خورشید را.
همگام با ولایت.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
اون وقتی که حسین ابن علی علیه السلام از اسب روی زمین افتاد، یعنی در اون لحظات آخر، و اسب بی صاحب امام حسین به خیمه ها برگشت و زن و بچه و اهل حرم فهمیدن که حادثه برای حضرت ابی عبدالله پیش آمده، خب هر کدام یه عکس العملی نشون دادن. یه بچه 11 ساله‌ای بود که در آغوش امام حسین بزرگ شده بود. در حادثه کربلا 10 سال از شهادت امام حسن می‌گذشت، یعنی این بچه از 1 سالگی در دامان عمو تربیت پیدا کرده بود و با عمو انس گرفته بود مثل پدر. شاید به خاطر اینکه بچه یتیم بوده، امام حسین از فرزندان خودش هم بیشتر به او محبت می‌کرده. خب پیداست که یه چنین محبتی چگونه این بچه رو سراسیمه کرد وقتی که فهمید که عموش در وسط میدان روی زمین افتاده. با شتاب آمد و رسید بالا سر ابی عبدالله اونطوری که نقل کردن و نوشتن، هنگامی که این بچه رسید، یکی از سربازان خبیث و قسی القلب ابن زیاد شمشیر رو بلند کرده بود که بر بدن مجروح ابی عبدالله فرود بیاره. این بچه در همین حال رسید که دید عموش افتاده روی زمین و یه ظالمی هم شمشیر رو بلند کرده که فرود بیاره. این بچه اونقدر ناراحت شد، اونقدر سراسیمه شد که این دستهای کوچک خودش رو بی اختیار جلو شمشیر گرفت. اما این کار موجب نشد که اون حیوان درنده شمشیر رو فرود نیاره. شمشیر رو فرود آورد، دست این بچه قطع شد. فریاد این بچه بلند شد، بناکرد استغاثه کردن، اما این گرگ خونخوار به همین هم اکتفا نکرد، پشت سر این بچه رفت، بچه 11 ساله رو روی زمین انداخت و او رو به شهادت رسوند. اینجا بود که امام حسین خیلی منقلب شد، کاری هم ازش بر نمیاد. در مقابل چشم او این عزیز دلش رو، این یتیم برادرش رو، این بچه 11 ساله رو دارن میکشن. این بود که اینجا دست به دعا برداشت و از ته دل این مردم رو نفرین کرد، صدا زد اللهم امسک عنهم قطر السماء.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك، وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام،
وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
عزیزان، اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:53 می باشد. همچنان با ما همراه باشید تا لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. دستهایم را به سمت آسمان میبرم، به سمت افقهای باز. چشمهایم را به زمین میبخشم، به این مهربان ترین مادر، به این بیخستگی ترین گهواره که همواره در جستجوی توست. و قلبم را که می تپد و می تپد بیشتر با نام تو، و تو هدیه می دهم که از هر گنجی با ارزشتر استی، و من بی این ودیعه بی حیات و دیگر نه اشرف مخلوقات که خاکم، بی هیچ تحرکی، بی هیچ حس و جنبشی. خدای من، ای بهترین دوست، ای نزدیک ترین نزدیک، من سرشار عشق می شوم از نامت و از آن لحظه که در یاد من حضورت فوران می کند. من تو را فریاد می کشم در سکوتم، من تو را مناجات می کنم در هر نفسم، که تو خود حیاتی، که تو خود معنای زندگی جاویدی. من تو را